تشکر از شما، سلام عرض می کنم و شام همتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 با وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. شورای عالی صلح افغانستان سفر یک هیئت گروه طالبان به ایران را به نقل از رسانه‌های ایرانی تایید کرده است. میلیون‌ها کودک افغانستان در معرض خطر، این است پیام مقامات افغان به مناسبت روز بین المللی کودک. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما تا دقایق بعد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که مصطفی صدیقی پیشکش می‌کند.
در خط تازه ترین خبرها، مسئولان میگویند که همین اکنون 6.5 میلیون طفل در افغانستان با خطر روبرو هستند. پارلمان جدید پاکستان امروز مراسم تحلیف خود را برگزار کرد و قانون جدید روسیه که سیگرت کشیدن را در مکانهای عامه منع میکند امروز به اجرا گذاشته شد. تفصیل خبرها. وزیر دفاع افغانستان میگوید تا 20 روز دیگر نیروهای امنیتی افغان مسئولیت کامل رهبری جنگ در افغانستان را به عهده خواهند گرفت. بسم الله محمدی این مطلب را در نشستی که با مناسبت گرامی داشته از دومین سال روز کشته شدن جنرال داوود داوود، قماندان قول اردوی 303 پامیر در کابل دایر شده بود، ابراز داشت.
از تمام مناطقی که افغان تا 75,000 نیروهای ناتو از افغانستان خارج شدند، در اون مناطق وضعیت بهتر شد. نیروهای امنیتی شما توانستند که در همکاری و نسخه‌های مشترک این امنیت را تامین کنند.
بسم الله محمدی همچنان میگوید که 4 مرحله انتقال مسئولیت امنیتی در کشور موفقانه انجام شده. ولسی جرگه افغانستان قانون معاشات و دیگر مصارف رئیس جمهور یک تعداد از مقامات بلندپایه دیگر دولتی را تصویب کرده است. بر اساس این قانون برای رئیس جمهور افغانستان حدود 960,000 افغانی معاش ماهواره تعیین شده است. در این قانون مقدار معاش ماهواره معاونین رئیس جمهور، اعضای کابینه، رئیس ستر محکمه، اعضای شورای ملی، لوی سارنوال و برخی از مقام های دیگر دولتی هم مشخص شده است. ائتلاف ملی افغانستان میگوید آماده است برای جلوگیری از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو به اجماع ملی متوسل شود. دکتر عبدالله عبدالله رهبر این ائتلاف امروز در کابل صحبت میکرد و گفت که هیچ گزینه نمیتواند بدیل انتخابات شود. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 16 ماه عمل سال 1393 برگزار شود. مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی میگویند که همکنون بیش از 6,500,000 طفل در افغانستان در معرض خطر قرار دارند. آمنه افضلی وزیر وزارت کار و امور اجتماعی در نشستی که با مناسبت تجلیل از روز جهانی طفل در کابل برگزار شد، از وضعیت این اطفال ابراز نگرانی کرده گفت:
ما افراد آسیب پذیره که ما سروی هایی که در حقیقت با عیسایی های مختلفی که داریم 6 میلیون هست، اطفالی که بازمانده از تعلیم و تحصیل هستند و مصروف کارهای شاقه هستند در نقاط مختلف افغانستان.
بر اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی بیش از 14 میلیون طفل در افغانستان زندگی میکنند، بیشتر تا لحظات دیگر. پارلمان جدید پاکستان امروز مراسم تحلیف خود را برگزار کرد. نخستین بار است که یک حکومت ملکی پاکستان قدرت را از طریق انتخابات به یک حکومت ملکی دیگر می سپارد. مراسم تحلیف با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. احسان اقبال رهبر ارشد حزب مسلم لیگ شاخه نواز قبل از اشتراک در مراسم تحلیف امروز در اسلام آباد گفت:
Zero tolerance for corruption. We will institute good governance.
حکومت می‌سازیم که به هیچ وجه فساد را تحمل نکند و بر اصل شایستگی استوار باشد، تا سرمایه گذاران بتوانند به پاکستان بیایند و در اقتصاد پاکستان شغل ایجاد کنند. صدر اعظم جدید پاکستان نواز شریف توسط مجلس نمایندگان این کشور رسما انتخاب می‌شود و روز چهارشنبه سوگند وفاداری یاد خواهد کرد. صدر اعظم قرقیزستان از منطقه تیاگوز در شمال این کشور دیدن کرد. بعد از درگیری میان معترضان و پلیس در اینجا وضعیت اضطراری اعلان شده. درگیری دیروز در اطراف کمتور، بزرگترین معدن طلا در قرقیزستان رخ داد. معترضان خواهان ملی سازی معدن طلا هستند. آنان میگویند که شرکت کانادایی که در این معدن کار میکند مالیه بسیار اندک میپردازد و همچنین سبب آلودگی محیط زیست شده. ژانتورو ساتی بالدیف صدر اعظم قرقیزستان امروز گفت: وعده دادن نمیتوانم که قرارداد موجود میان قرقیزستان و شرکت کانادایی را در یک روز تغییر بدهم. نمیتوانم در یک روز مسائل 20 ساله را حل کنم. شما به من الهام بخشیدید و وعده میدهم که از منافع قرقیزستان دفاع کنم. و قانون جدید روسیه که سیگرت کشیدن را در مکانهای عام منع می کند امروز به اجرا گذاشته شد. هدف قانون جدید این است که شمار کسانی را که سیگرت می کشند به نصف کاهش بدهد و سطح عامه را بهبود بخشد. بر اساس این قانون سیگرت کشیدن در مکتبها، پوهنتونها، موزیمها، ورزشگاهها، شفاخانهها و ترانسپورت عام ممنوع است. سال آینده این ممنوعیت بیشتر خواهد شد و مکانهای دیگر مثل هتلها، چایخانهها، رستورانها و کشتی ها را هم در بر خواهد گرفت. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان در ادامه این مجموعه خبری. امراه جاوید نعیمی باشید.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 6:36 دقیقه به وقت کابل شد. شمار از استادان و محصلان پوهنتون‌های دولتی در کابل امروز دست به اعتصاب درسی زدند. شورای عالی صلح افغانستان سفر یک هیئت گروه طالبان به ایران را به نقل از رسانه‌های آن کشور تایید کرده است. احزاب مخالف سیاسی حکومت افغانستان تاکید دارند که با استفاده از اجماع ملی نباید احساسات و سرنوشت مردم به بازی گرفته شود. میلیون‌ها کودک افغانستان در خطر. پیام مقامات به مناسبت روز بین المللی کودک.
6 میلیون هست اطفالی که بازمانده از تعلیم و تحصیل هستند و مصروف کارهای شاقه هستند.
اما در این روز شماره از کودکان دست فروش افغان از روز بین المللی کودک خبر ندارند.
غریبی کنیم اک نان حلال پیدا کنیم.
من از روز کودک خبر ندارم.
اقتصاد مضعیف از یک کار میکنم.
مقام های افغان میگویند تا کمتر از 2 سال دیگر تمامی مناطق جنوب غرب شهر کابل صاحب برق خواهد شد. نخستین مناظره تلویزیونی میان نامزدان ریاست جمهوری ایران چگونه گذاشت و در کدام مورد متمرکز بود؟
اغلب سوالات همونطور که مبحث مشخص اقتصادی بودش، در مورد اشتغال بود، مسکن بود، مهار بیکاری بود، مهار گرانی بود.
سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. شمار از استادان و محصلان پوهنتون‌های دولتی در کابل امروز دست به اعتصاب درسی زدند. آنها خواهان جلوگیری از مداخله‌های دولت و شورای ملی در امور پوهنتون‌ها و برکناری وزیر تحصیلات عالی شدند. این اعتراض‌ها پس از آن آغاز شد که مقام‌های حکومت افغانستان با محصلین پانزده علوم اجتماعی وعده کردند که خواسته‌های آنها پذیرفته خواهد شد. فرخنده احمدی از کابل گزارش می‌دهد.
شماری از محصلان و استادان پوهنتون کابل و سایر پوهنتون‌های دولتی با آغاز اعتصاب درسی خواستار برکناری عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی از سمتش شدند. در نشست اعتراضی این اشخاص که به روز شنبه در پوهنتون کابل برگزار شده بود، شماری از استادان و محصلان ادعا نمودند که دولت و شورای ملی در امور پوهنتون‌ها مداخله می‌کنند. این اشخاص میگویند تا زمانی که حکومت خواسته هایشان را نپذیرد به درس ادامه نخواهند داد. 2 تن از محصلان معترض در صحبت با رادیو آزادی گفتند:
ما از تقاضایی که استادان ما از رئیس جمهور و وزارت تحصیلات عالی دارند حمایت میکنیم و همیشه در کنار آنها ایستاد هستیم.
تله بو سرولادیو ای البته الفبای آغاز بسیج مردمی ما خواهد بودند و ای که اگر به خواسته های واقعی ما و به مرام های بلند ما اگر جواب عادلانه عاقلانه داده نشود، پس باید عاقبت و فرجام این حرکت بسیار صریح ما را انتظار داشته باشد.
این اعتصاب کنندگان با صدور یک قطعنامه از مقامات مسئول خواستند تا تصمیمی که در خصوص فاروق عبدالله رئیس پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل و استاد فیصل امین یک تن از استادان گرفته شده لغو شود و از آنان معذرت خواسته شود. آقای عبدالله در بخشی از این نشست گفت به اساس مکتوبی که از سوی وزارت تحصیلات عالی به این پوهنزه مواصلت نموده، وظیفه وی به حالت تعلیق درآورده شده و استاد فیصل امین نیز به پوهنزه دیگر تبدیل شده است. به اساس گزارش ها چند پیش شماری از محصلان پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل بر ضد رئیس و یک تن از استادان پوهنزه یاد شده دست به اعتصاب غذایی زدند. محصلان یاد شده رئیس پوهنزه و استاد فیصل امین را متهم به تعصب در برابر محصلان نموده، خواهان برکناری آنان شدند. این اعتصاب زمان پایان یافت که نعمت الله شهرانی مشاور رئیس جمهور کرزی به این اشخاص در خصوص عملی شدن خواسته هایشان وعده نمود. اما عبید الله عبید وزیر تحصیلات عالی به روز شنبه در یک نشست خبری صدور مکتوب برکناری فاروق عبدالله و استاد فیصل امین را از سوی خودش رد نمود.
از مدت یک و نیم ماهی که بعضی از محصلان خواستایی داشتن به هیچ وجه بر از او جواب مثبت نگفتم، که عبارت از دور کردن رئیس پوهنزه و دور کردن استاد است و بعضی از رسانه ها متاسفانه این خبر را به شکل نادرستش پخش کردن و سبب ازی شد که تخریش اذهان ادی را سبب شد.
پیش از این نیز وزارت تحصیلات عالی با صدور یک اعلامیه از محصلان معترض خواست تا از مظاهره دست بردارند.
رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که یک هیئت از گروه طالبان به سرپرستی ملا طیب آقا به ایران سفر کرده. شورای عالی صلح افغانستان هم به نقل از رسانه‌های ایرانی سفر هیئت طالبان را تایید می‌کند. اما حبیب الله فوزی رئیس کمیته بین المللی شورای عالی صلح این سفر را یک روند عادی خوانده است. مصطفی بشارت در کابل با رئیس کمیته بین المللی شورای عالی صلح صحبت کرده است.
از رسانه ها و مطبوعات خبر شدیم که یک هیئت حرکت تحریک طالبان به ریاست سید محمد طیب آقا به ایران رفته است. از این اساس هم خبر رسمی و یدکی که خود ما شخصا ندارم.
آیا تا حال را شما تلاش کردین که بفهمین نماینده طالبان چرا به ایران رفتن و کدام مسائل با اونا بحث و گفتگو میکنن؟
برای همچنان جامعه بین المللی میخواهد که در مورد آینده افغانستان، خصوصا در دو سال آینده که تغییرات بسیار جدی در افغانستان صورت میگیره و بعد از 2014 قوت‌های خارجی از افغانستان میبرن، لحاظا همگی خواهشمند ازی است که بعد از او از حالات خود مطمئن بشه.
شما در جریان هستین که در هفته‌های اخیر ایران چندین بار از طرف مردم افغانستان متهم به مداخلات شده در امور کاری حکومت. آیا با توجه به امی مشکلاتی که فعلا بین افغانستان و ایران جریان داره، فکر میکنن که ایران بتونه یک نقش مثبت بازی کنه برای پروسس صلح افغانستان؟
این خود یک امر مسلم است که هر کشور بنا به صلاح خود یک سیاست داخلی و خارجی را پیش روی میگیره، ولی این مربوط به خود افغانان میشه، به حکومت افغانستان میشه، به مخالفین طالبان و حکومت میشه که در مورد افغانستان باید در روشنی مصالح ملی اول کشور باید یک عملی بکنن که او به نفع افغانستان تمام شد.
سفر هیئت طالبان به ایران آیا به نفع افغانستان است، آیا به نفع صلح افغانستان است، یا ای که به ضرر افغانستان؟
این خو رفتن هیئت طالبان مربوط خود طالبان میشه که اونا به چی موضوع اونجا سفر کرده، ولی توقع ما این است از طالبان که اونها هر سیاستی را که پیش روی میگیرن او باید یک سیاستی باشه که منجر به یک صلح دائمی در افغانستان باشه و به نفع.
یعنی شما نگران نیستین از این سفر؟
این خو گفتم که سفرها میشه، قرار اطلاعاتی که داریم خود طالبان در روی دفترها داره و به صفت یک حرکتی که اونا دعوا میکنن روابط دارن با سایر کشورها که در ایران هم شامل هستی، خوب یک عمل نرمال است، عادی است که اونها رابطه دارن و رفت آمد میکنن، ولی توقع ما این است که به نفع افغانستان تمام شد.
حبیب الله پوزی رئیس کمیته بین المللی شورای عالی صلح افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. امروز اول جون مصادف بود با روز بین المللی کودک. در کنار سایر کشورها در افغانستان هم از این روز تجلیل شد. وزیر کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین افغانستان میگوید که بیش از 6 میلیون کودک در کشور در معرض خطر قرار دارند. در این حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که اطفال در این کشور با خشونت های گوناگون روبرو هستند. فریبا واحدی از کابل گزارش میدهد.
وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین میگوید که میلیون ها کودک افغان از رفتن به مکتب محروم و مصروف کارهای شاقه اند. مقام های این وزارت میگویند که این کودکان بین سنین 6 تا 18 سال قرار دارند. آمنه افضلی وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین به روز شنبه در محفلی که به مناسبت تجلیل از روز بین المللی کودک در کابل برگزار شده بود گفت که وضعیت زندگی این کودکان نگران کننده است.
افراد آسیب پذیره که ما سروی هایی که در حقیقت با عیسایی های مختلفی که داریم 6 میلیون هست، اطفالی که بازمانده از تعلیم و تحصیل هستن و مصروف کارهای شاقه هستن در نقاط مختلف افغانستان.
خانم افضلی همچنان گفت که این کودکان با خشونت های گوناگون مواجهند و در سال 1391 به بیش از 2000 قضایای مختلف خشونت علیه اطفال رسیدگی شده است. با گفته وی، به خاطر رسیدگی به مشکلات کودکان در 30 ولایت کشور شبکه‌های محافظت از اطفال ایجاد شده است. در مراسم تجلیل از روز بین المللی کودک، پیام کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان هم به خوانش گرفته شد. در این پیام نیز به مشکلات کودکان چون استفاده آنان در حملات انتحاری، انجام کارهای شاقه و محرومیت از رفتن به مکتب اشاره شده است. از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از وضعیت اطفال در این کشور و ادامه خشونت‌ها در برابر آنان ابراز نگرانی کرده است. نجیب الله ببرگزی مسئول بخش حمایت از اطفال این کمیسیون به روز شنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت از میان این خشونت‌ها رقم سوء استفاده های جنسی بر اطفال در تناسب به 2 سال گذشته افزایش یافته است.
گزارشان نشان می دهد که امسال در تناسب به سالهای 1390 و 1391 رویدادهای تجاوز و سوء استفاده های جنسی از اطفال زیاد شده است. شما می دانید که وضعیت اطفال معتاد در کشور نیز نگران کننده است. حدود 100 هزار کودک به اساس احصای وزارت مبارزه با مواد مخدر و دیگر ارگان ها معتادند.
به اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی هماکنون بیش از 9 میلیون کودک به مکتب می رود و 24 هزار کودک دیگر شامل کودکستان ها اند. به همین ترتیب 12416 کودک در پرورشگاه های کشور به سر می برند و 2159 تن دیگر تحت تربیه شبکه های محافظت از اطفال قرار دارند. در این حال تعداد از کارشناسان از حکومت انتقاد می کنند که طی بیش از 10 سال گذشته نتوانسته به وضعیت کودکان رسیدگی لازم نماید. به گفته آنان با توجه به مشکلاتی که بیش از 6 میلیون کودک با آن دست و پنجه نرم می کنند، نمی توان به آینده کشور که سازنده آن همین کودکانند امیدوار بود.
از اظهارات مقامات وزارت کار امور اجتماعی افغانستان شنیدین. به گفته مقامات، کودکان در مناطق ناامن کشور بیشتر با تهدیدها روبرو اند. امروز اول جون مصادف است با روز جهانی کودک، اما کودکان دستفروش در افغانستان از روزشان بیخبر هستند. آنها با کارهای شاقه تنها یک مورد را بلدند. پول باید به دست آورند. بشنویم نظریات شما را از آنها را.
نام امین سگرت فروشی. لطفی امروز که آمدیم و غریبی کنیم نان حلال پیدا کنیم. دیگه ما از یک پشت حال خبر نمیدیم روز روز کودک. مکتب ها یک دو ساعت یک نیم ساعت فایده میمانه برم. یک آقای ما صاحب رو هم بگان تعدود میبرد تاشیم. کار اگه نکنیم خب میشه خواهیم. حالا دیگه کار نکنیم آقای ما چی پیدا کنیم؟
سیف رحمان جمعی تشوی روز ساعت یک نیم ساعت میشه. 12-13 ما از روز کودک خبر ندارم. امون کنیم که دولت زمینه کار با کلانا فرد. ما از جنجال به بدبختی خلاصه.
نام سمیر الله. اینجا مکتبشوی میکنم. ده ساله شد. روزی اکسان رو بگاه نیکنه. سفکر. من روز کده خبر ندارم. اینجا من امکان میکنم از خاطر که صفحه هم ضعیفه.
منصور. اینجا می دستفروشی کار میکنم. روزانه خوب است. مثلا نمیشه 50 باشه. من از روز کده خبر ندارم. با خاطر که اقتصاد ما ضعیفه سیجا کار میکنم.
مجله خبری از رادیو آزادی. 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 آزادی.
آزادی. آزادی. شمار از احزاب سیاسی مخالف حکومت افغانستان تاکید دارند که با استفاده از اجماع ملی نباید احساسات و سرنوشت مردم به بازی گرفته شود. رئیس جمهور کرزی به روز پنجشنبه گفت که بهتر است برای انتخابات ریاست جمهوری آینده 2 یا 3 تن از طریق اجماع ملی خود را نامزد سازند. از سوی همسران احزاب مخالف سیاسی هشدار می‌دهند که ارنوت تقلب در انتخابات آینده برای افغان‌ها و جامعه جهانی پذیرفتنی نخواهد بود. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
با وجود تعهدات حکومت افغانستان جهت تلاش برای راه اندازی انتخابات شفاف ریاست جمهوری سال آینده، اما احزاب مخالف سیاسی هنوز هم در این زمینه نگرانی دارند. رهبران این احزاب تاکید میکنند که انتخابات شفاف، عادلانه و بر اساس اراده مردم میتواند مشکلات کنونی را که دامنگیر افغانستان است برطرف سازد. محمد یونس قانونی، عضو هیئت رهبری ائتلاف ملی و نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان، همچنان هشدار می‌دهد که نباید با استفاده از نام اجماعی ملی با احساسات مردم بازی صورت گیرد.
بس این است که تعریف ما از اجماع چیست؟ اگر اجماع به معنی این بوده باشه که تیم محترم حاکم ما کاندیدای معینی را عنوان کنند و بعد مردم را برای اجماع، برای حمایت از کاندیدای معین دعوت کنند، این اجماع نیست. این گرفتن اراده مردم افغانستان هست.
آقای قانونی این سخنان را به روز شنبه در مراسم بیان داشت که به مناسبت دومین سالگرد کشته شدن جنرال داوود داوود و جنرال شاه‌جهان نوری با حضور شماری از اراکین دولتی، رهبران سابق جهادی و احزاب مخالف سیاسی در کابل راه‌اندازی گردیده بود. وی همچنان تاکید کرد که 23 حزب بزرگ سیاسی جهادی و تازه تأسیس شده روی یک محوریت اجماع نمودند. این در حالی است که رئیس جمهور کرزی به روز پنجشنبه گذشته در نشست انکشاف شوراهای قریه‌جات تاکید نمود که دو یا سه تن از طریق اجماع ملی در انتخابات ریاست جمهوری خود را نامزد سازند. آقای کرزی در این حال یک بار دیگر اطمینان داد که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در زمان معین آن برگزار خواهد شد. اما به نظر می رسد که این تعهدات مقامهای افغان تا کنون هم نتوانسته قناعت رهبران مخالف سیاسی حکومت را فراهم سازد. چنانچه دکتر عبدالله عبدالله، رهبر ائتلاف ملی، از حکومت می‌خواهد تا در این عرصه بحران آفرینی نکرده و بگذارد تا انتخابات بدون تقلب راه‌اندازی گردد.
باشم به اداره موجود افغانستان خطاب دارم، لطفاً بحران آفرینی نکنید. هیچ بهانه دلیل به انتخابات بوده نمی‌تواند. همه تعهد بکنید که نمی‌گذارید انتخابات به تقلب بره. و اون تقلب گسترده ای که در انتخابات های گذشته مردم ما شاهدش بودند تکرار شود.
رهبران احزاب مخالف سیاسی حکومت همچنان از تمام افغان ها می خواهند تا با حضور گسترده در این انتخابات در تعیین سرنوشت آینده کشورشان سهم گیرند.
رادیو آزادی،
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 6:52 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. مقام های افغان میگویند تا کمتر از دو سال دیگر تمامی مناطق جنوب غرب شهر کابل صاحب برق خواهد شد. به این منظور شرکت برشنا امروز تفاهم‌نامه‌ای را با یک شرکت هندی در کابل امضا کرد. بر اساس تفاهم‌نامه، این شرکت یک لاین برق 220 کیلوولت را از دشت چمتله به منطقه ارغندی ولسوالی پغمان به طول 30 کیلومتر امتداد خواهد داد. سید فتح محمد بهاد در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
به اساس معلومات شرکت برشنا، با تکمیل شدن این پروژه حدود 40,000 خانواده در منطقه دشت برچی شهر کابل، بخش های از ولسوالی پغمان به شمول منطقه ارغنده از نور برق مستفید می گردند. تفاهم‌نامه این پروژه برق رسانی به روز شنبه میان وزارت مالیه افغانستان، شرکت برشنا و شرکت هندی KEC به امضا رسید. مطابق به تفاهم‌نامه، این شرکت هندی یک لاین برق را از سب استیشن دشت چمت تا منطقه ارغنده ولسوالی پغمان امتداد داده و نیز یک سب استیشن برق را در اینجا تأسیس خواهد کرد. حضرت عمر زاخلوال، وزیر مالیه افغانستان، به هنگام امضای این تفاهم نامه گفت این پروژه نزدیک به 20 میلیون دلار هزینه برمی دارد که از کمک های بلاعوض بانک انکشاف آسیایی پرداخته می شود.
امروز قرارداد یک پروژه بسیار مهمی را که انتقال برق از چمتله به ارغندی و تأسیس یک سب استیشن در اینجا است امضا می کنیم. امیدوارم این پروژه در مدت یک سال تکمیل گردد و از این طریق به جنوب غرب کابل یعنی دشت برچی، پغمان و ارغندی در حدود 40,000 خانواده از نور برق مستفید خواهند شد.
با گفته مسئولان در شرکت برشنا، شرکت هندی KEC یک لاین برق به طول 30 کیلومتر را از سبستشن دشت چمتلا تا منطقه ارغندی ولسوالی پغمان امتداد می‌دهد. وزیر مالی افغانستان میگوید آمریکا و بانک انکشاف آسیایی تعهد نمودند که 2.5 میلیارد دلار دیگر را در بخش انرژی با این کشور کمک میکنند. آقای زاخلوال میگوید با استفاده از این پول تا 3 سال آینده پروژه های برق‌رسانی در ولایت های پکتیا، خوست، لوگر، غزنی، قندهار، زابل و میدان وردک نیز به اجرا گذاشته خواهد شد. از سوی هم عبدالرزاق صمدی رئیس شرکت برشنا میگوید در نظر دارند با احداث 2 سب‌استیشن برق در منطقه ارغندی ولسوالی پغمان یک محل مرکزی توزیع برق برای تمام کشور را تأسیس نمایند.
حلقه برق بسته میشه در ارغندی، این لاینی که از پل خمری میاد به خیر بسیار در نزدیکا به طرف کابل، این 500 مگاوات برق، یعنی امکانش است تا 1000 مگاوات برق ما انتقال بدیم به ارغندی. و 2 سب‌استیشن اینجا جور میشه، همین یک سب‌استیشن از 220 است، بسیار به زودترین فرصت او را اعلان میکنیم و یک سب‌استیشن کلان دیگه 500 کیلووات است که او هم دمی ارغنده در چوک ارغنده می باشه که اینمیست که مرکز توزیع برق بر افغانستان میشه.
با گذشته بیش از 10 سال از روی کار آمدن نظام جدید در افغانستان و میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی با این کشور، اما هنوز هم بسیاری از بخش های افغانستان از برق بی بهره هستند. هم اکنون شماره از ولایات افغانستان به شمول کابل پایتخت از برق وارداتی کشورهای آسیای میانه مانند ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان استفاده می کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری ایران پس از 2 هفته برگزار شود. در فهرست نهایی نامزدان ریاست جمهوری نام‌های 8 تن دیده می شوند. نخستین مناظره تلویزیونی میان آنها دیروز برگزار شد. اما این مناظره که 3.5 ساعت طول کشید چگونه گذشت و کدام یک از نامزدان انتخابات ایران در آن پیشتاز‌تر بودند؟ موضوع را با نوشین حسینی سعید خبرنگار بخش فردا در رادیو آزادی مطرح کردم و او نخست در مورد مناظره دیروز چنین گفت.
دیروز هر 8 کاندیدا در یک مناظره 3.5 ساعت شرکت داشتند که از 2 قسمت تشکیل شده بود. البته این اولین مناظره بود، قرار هست 3 تا مناظره در مجموع برگزار بشه. اولیش که روز جمعه بود، مبحث اقتصادی بود. هنوز اعلام نشده موضوعات مناظرات بعدی که یکیش قرار چهارشنبه همین هفته و یکی دیگه هم جمعه برگزار بشه، گفته نشده که موضوع اینا چی هستش. اغلب سوالات همونطور که مبحث مشخص اقتصادی بودش، در مورد اشتغال بود، مسکن بود، مهار بیکاری بود، مهار گرانی بود و هدفمندی یارانه ها. بعد از اینکه این مناظره انجام شد، خبرگزاری ایسنا یک نظرسنجی رو شروع کرد در سایتش. سوال این بود: شما با دیدگاه‌های اقتصادی مطرح شده کدوم یک از کاندیداها در مناظره تلویزیونی موافقید؟ از مجموع 9000 نفری که توی نظرسنجی شرکت کرده بودند، محمد رضا عارف 46% کسب کرده بود با بیشترین تعداد و کمترین رو غلامعلی حداد عادل با 0.4%. البته این نظرسنجی رو بعد از مدت کوتاهی ایسنا برداشت.
بله، خب با توجه به موقفی که از سوی بعض رسانه‌های غربی مطرح میشه که گویا آقای حسن روحانی پیشتاز‌تر نسبت به دیگر نامزدان در انتخابات ایران خواهد بود، در هر صورتش سوال مطرح میشه که کدام یک از این نامزدان بیشتر در پالیسی‌ها با غرب که جنجال‌هایشان با ایران خیلی زیاد هست تا اندازه نرمتر برخورد خواهند کرد و خواهند توانست تا به نحو با غرب کنار بیایند؟
همونطور که میدونید هم و همه در واقع به این اذعان دارن، به این نکته اذعان دارند. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم دیشب به این نکته اشاره کرده بود که تصمیم گیرنده نهایی در سیاست خارجی رهبر جمهوری اسلامی یعنی آیت الله علی خامنه‌ای هستند. اما اگر بخوایم اشاره‌ای داشته باشیم به صحبت‌های بعضی از این کاندیداها در تبلیغاتشون، یکی میشه به آقای حسن روحانی اشاره کرد که خب مدتی مذاکره کننده ارشد ایران بودن. در برنامه هسته‌ای ایشون گفتن که باید سطح روابط ایران با آمریکا رو از حد تخاصم به تنش برسونیم، و اینکه یکی هم اشاره کردن گفتن که الان اجماعی بین آمریکا و اروپا علیه ایران شروع شده و شکل گرفته که در چند سال قبل این وجود نداشته. نفر دومی هم که اشاره کرده به مسئله آمریکا و غرب، آقای محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هستن که ایشون هم گفته بودن که طرحی برای آمریکا دارم که رهبر با بخشی از اون موافقته. گفته که ما در کنار مذاکرات 5+1 میتونیم درباره مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره کنیم. رهبر اجازه دادن، هرچند گفتن خوشبین نیستن. حداقل این دو نفر واضح اعلام کردن.
نوشین حسینی سعید خبرنگار بخش فردا در رادیو آزادی بود که در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایران صحبت میکرد. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت کابل شد. تشکر از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی. نشرات ما در همین لحظات به پایان میرسد و پس از ساعت 7 شام با وقت کابل نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج فراموش نکنین و ما دقیقاً پس از 12 ساعت دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شبتان خوش، خدا نگهدار.